أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بحث ما در أدلة انحصار حاكميت در ذات اقدس حق متعال بود و گفتیم تعدادی از ادله داله بر این مطلب ادله ای هستند مربوط به حوزه عقل نظری که بحث شد و گفتیم تعدادی از این ادله مربوط به حوزه عقل عملی هستند که از این ادله حوزه عقل عملی به سه دلیل تا کنون پرداختیم، به بیان سه دلیل. این سه دلیل، دلیل اول این بود که آفرینندگی موجب مالکیت است و مالکیت حق تصرف در مملوک و منع غیر را به دنبال دارد. نتیجه اون کس که حق تصرف در انسان و منع غیر از تصرف در انسان دارد تنها خداست و حاکمیت تصرف در فعل انسان و در ذات اوست، به توضیحی که بیان شد. دلیل دوم مربوط به حوزه عقل عملی چنین بود که خدای متعال اعلم و اعدل و اقدر است و با وجود اعلم و اقدر و اعدل حاکمیت غیر اعلم و غیر اقدر و غیر اعدل عقلا قوی است، چون مستلزم تقدیم مرجو الراجح است. دلیل سوم عقل عملی چنین بود که حق حاکمیت حق الزام را در پی دارد، یا لازمه اون الزام مخلوقین و الزام محکومین است. حاکمیت بدون الزام، الزام به معنای این که در صورت تخلف استحقاق عقاب داشته باشد متخلف، این معنی الزامی بودن. حاکمیت مستلزم حق الزام محکوم است بر اطاعت حاکم. الزام محکومین یا الزام مردم حق کسی جز خالق و رازقی که منعم است نیست. خالق و رازق چون منعم به انعام تام است و منعم به نعمت وجود و تمام هستی انسان است، اوست که حق الزام منحصراً از برای اوست. این سه دلیل عقل عملی که بحث شد و امروز درباره دلیل عقل عملی از نوع چهارم بحث میکنیم. گفتیم ما یه دلیل رو بیان کردیم، گفتیم تکمله ادله مربوط به حوزه عقل نظری که دلیل چهارم از ادله مربوط به حوزه عقل نظری بود، این رو چون آوردیم با اون سه دلیل یا دلیل سوم، شاید این مقدار خلط شده در ذهن دوستان، نه اون مربوط به حوزه عقل نظری بود، گفتیم تکمله برای ادله مربوط به حوزه عقل نظری میاریم که اون دلیل چهارم دلیل مربوط به حوزه عقل نظری و دلیل چهارم اون حوزه بود. اما از ادله عقل نظری ما تا کنون به سه دلیل متعرض شده ایم که البته حالا تفصیلش رو هم انشاءالله در جزوه میتوانید پیدا کنید، انشاءالله اگه جزوه دست شما رسید. دلیل چهارم عقل عملی از سه مقدمه تشکیل شده. مقدمه اول اینکه حاکمیت هر حاکمی محدودیت آزادی محکوم را در پی دارد، یعنی لازمه حاکمیت هر حاکمی این است که محکوم در برابر حکم حاکم آزادی نداشته باشه، یعنی آزاد باشد که اطاعت کند یا نکند، نه باید اطاعت کند. و حاکم اگر بخواد حاکمیت کند به طور حتم این حاکمیت همونطور که قبلا گفتیم متوقف بر امر است و نهی است و قانون به اصطلاح. در حال قانون از مقومات حاکمیته. اگه یه حاکمی باشه حاکم بلا قانون حاکم نیست، وجود و عدمش یکسانه. حاکم وقتی حاکم است، حاکمیت وقتی موجود است که این حاکمیت آزادی محکوم را در قالب اون چه قانون میداند مقید کند، محدود کند. این مقدمه اولا. مقدمه دوم این که سلب آزادی انسان، مقید کردن آزادی هر انسانی مگر اونجا که ظلم باشد، این قبیح است و خلاف عدله. یعنی اگر کسی دیگر رو محدود کنه، اجازه ندهد که از آزادیش استفاده کنه و بدون دلیل، بدون اینکه این آزادی در رفتار ظالمانه باشد، آزادی در رفتار غیر ظالمانه است. کسی میخواد رفتار غیر ظالمانه انجام بده، نمیخواد تجاوز به حق کسی کنه، نمیخواد تعدی به کسی بکنه، در حوزه غیر ظلمی میخواد از آزادی خودش استفاده کنه. حالا اگر کسی بیاد آزادی او رو محدود کنه در اون حوزه ای که ظلمی بر این آزادی بار نمیشه، این قبیحه، عقلن قبیحه، عقلائیان قبیحه. همچه حقی کسی ندارد که بیاد در یه حوزه ای که این حوزه آزادی فردی است، آزادی دیگری است، و این آزادی ظالمانه نیست، آزادی خارج از مرز عدل نیست. اگر کسی دیگر بخواهد این آزادی رو محدود کنه، یعنی بی دلیل محدود کردن، چون اون چه میتواند دلیل محدود کردن آزادی باشه عدل است. اگر فعلی بخواهد تجاوز کند از مرز عدل، اینجا حق است که جلوی اون فعل رو بگیرند، چون فعل ظالمانه است. اگر یک آزادی منجر به فعل ظالمانه باشد، یا به عبارتی دیگر اون آزادی نادرست است که آزادی در رفتار ظالمانه باشد، اما آزادی در رفتار غیر ظالمانه، این آزادی به فرض اون که حق هم، یعنی حق اگر وقتی بگیم ما حق از هر انسان است که آزاد باشه، حالا این مبنای این حق هر چی میخواد باشه، یه وقت اینو میگیم، این حرفیست، حرف قبول هم داریم، اما ما نمیخوایم وارد این بحث بشیم، از اون طرف داریم میگیم که اون کسی که میخواد جلو به آزادی این رو بگیرد او چه حقی داره. حالا اینکه آزادی این منشأ حق آزادی چیه، این بحث خوبی است، اما تو این استدلالمون از اینجا ما شروع نکرده ایم، یعنی کار به این جنبش نده. بحثمون در این است که اون کسی که میخواد بیاد این آزادی رو محدود کند، او چه حقی در محدود کردن آزادی این انسان داره؟ او حقی ندارد، مگر اون که آزادی این انسان، یعنی فعل آزادی این انسان، فعل ظالمانه این بشه. عدل حق دارد آزادی را مقید کند. این حکم عقلی است، چون معنی قبح فعل ظالمانه، یعنی فعل ظالمانه قبیح است. وقتی قبیح است یعنی نفی اون حسن است. پس محدود کردن یک فعل به خارج است، این محدود کردن او که به خارج تجاوز نکنه، به خارج مرز عدل تجاوز نکند، این عدل است، حق است. ولی محدود کردن آزادی فعل فراتر از این، یعنی فعلی که ظالمانه نیست، این رو اگر بخوان آزادیش رو محدود کنند، این میشه یک آزادی، یک محدودیت بلا دلیل، میشه محدودیت بنا حق. این مقدمه دوم. میگم اگر حاکمیتی باشه، نه، ما هم میگم حاکمیت مال کیه؟ هر کس که حاکمیت بخواد داشته باشه، هر منبعی، هر نهادی، به هر حال تو یه حاکمیتی وجود داره. یه وقتی کسی میگه اصلا حاکمیتی نیست، مثل دستی از خوارج چی میگفتن، اصلا نیاز به حاکم نداریم. اگر یه همچین نظریه ای رو کسی معتقد بشه یا مطرح کند، معنیش این است که اصلا دفترچه بحث سیاست بسته بشه. سیاست نمیخواد بحث بشه که سیاست چیه، حقش از کجا آمده، اصول و قواعدش چیست. همه این دفترچه بسته میشه، اصلا موضوع منتفی میشه، حاکمیت لازم نیست، سیاست بحثش اصلا مطرح نمیشه. اما اگر ما معتقد شدیم به اون چه همه عقلا معتقدند، اصل مطلب رو، که باید حاکمیتی باشد، یه حاکمیتی در جامعه بشر باید وجود داشته باشه. حالا پس حاکمیتی که باید وجود داشته باشه، این حاکمیت لوازمی دارد. یکی از بدیهی ترین لوازم چنین حاکمیتی ایجاد محدودیت در آزادی های محکومین. حالا این محدودیت چگونه باید باشد، جزئیاتش رو کار نداریم، اما تو مقدمه دوم میگیم حداقل این محدودیت باید چی باشه؟ باید این محدودیتی باشد در چارچوب عدل باشد. این محدودیت باید مستند به عدل باشد، این گفته بشود که چون ایجاد این محدودیت عادلانه است، یا به تعبیری چون این رفتار ظالمانه است، لذا جلوش گرفته میشه. این مقدمه دوم. مقدمه سوم این که عدل معیار میخواد، نه معیار کلی، معیار تفصیلی نیاز داره. یعنی چه معیار تفصیلی؟ عدل یعنی رفتار عادلانه. عدل یک اندیشه کلی نیست. عدل این نیست که مثلا بگیم دو دوتا مساوی چهار تا است کل. عدل این نیست که بگیم هر ممکنی، بخوام بگم یعنی عدل از این مقوله ها نیست، نه اینکه این مقوله ها عدل نیست، از این نوع مقوله ها نیست که بگیم هر ممکنی چون فقر ذاتی دارد نیاز به هر صورت که واجبی دارد که به او وجود را ببخشد. اینا مطالب کلی است، کلیاتی است، و اینها کلیات عقلی است، کلیات عقل نظری است. به هر حال این کلیات به شکلی بر جزئیات خود به خود منطبقند. در عدل ما اگر مقوله های کلی عدل رو بخوایم در نظر بگیریم، مثلا بگیم که آدم کشی ظلم است، این مقوله غلطه، چون همیشه آدم کشی ظلم نیست. حالا اگر یک کسی بهش حمله میشه، خود از خودش دفاع کنه چکار کنه؟ اون حاکم، اون ظالم هم دست بردار نیست، خود بکشه این رو. تا این از خودش دفاع نکنه و او رو از پا در نیاره، نمیتونه زنده بمونه. هر مقوله از مقوله های عدل رو اگر بگیرید چنین خواهد شد، یعنی ببینید که اون کلیش رو نمیتونید بگید عدل مطلق. دو شکل میتونه، دروغ گفتن، نمیشه گفت دروغ گفتن همیشه بده، گاهی نه دروغ گفتن بسیار هم خوبه. مثال میزنن علمای ما، مثل دروغ گفتن برای نجات نفس محترمه ای از قتل ظالمانه. راست گفتن نمیشه گفت همیشه راست گفتن خوبه، همیشه بدون استثناء. گاهی راست گفتن بده، اونجایی که آدم بخواد آبروی کسی رو ببره، یا اونجایی که بخواد به وسیله راست گفتن یه نفس محترمه ای رو به خطر بیندازه. همه این مقولات رفتاری چنینه. عدل با مقولات کلی عینیت پیدا نمی کند. عدل احتیاج به یک معیار جزئی، جزئی شناس دارد. یعنی عقل به یک معیاری نیاز داره که این معیار بتواند تک تک رفتارها رو بگوید این عدل است یا ظلم. بله عدل خوبه، عدل خوب است، قاعده کلی است. منتها همین عدلی که خوب است اگر بخواهد در خارج تحقق پیدا کند با معیار کلی عدل خوب است، عدل خارجی سنجیده نخواهد شد. نه نه، بحث تضاهم هم نی، بحث این است که هر رفتاری، این رفتار عادلانه اگر بخواد عادلانه باشه باید با مقیاس عدل مطابق بشه. رفتارها باید با مقیاس مطابق باشه. مثل اندیشه ها، اندیشه ها، شما هر اندیشه ای رو، هر قضیه ای رو اگر بخواید صحت و بطلان قضیه رو بسنجید باید چیکار کنید؟ باید خود اون قضیه رو با برهان مقیاس کنید، ببینید آیا با برهان سازگار است یا سازگار نیست. خود قضیه، خود قضیه در عالم اندیشه، خود این قضیه یک قضیه ایست که اگر بخواهد صحت و بطلانش اثبات بشه باید خود این قضیه رو شما با برهان قیاس کنید و برهان رو با او منطبق کنید تا بشه حقیقت قضیه درست. اگر بخواید یک کبرای کلی اون قضیه رو، کبرای خیلی کلی او رو بخواهید به عنوان قضیه ای که صحتش ثابت هست دلیل قرار بدید، ببین اون کبرا با این منطبق میشه یا نمیشه. این صغرا رو باید با اون کبرا منطبق کنید. تا انطباق حاصل نشه به صرف اینکه یک کبرای کلی حق است یک صغرا نمیشه گفت این حق. تا انطباق حاصل نشه باید این انطباق، این سنجش به وجود بیاد. در عالم اندیشه این چنین است، در عالم رفتار هم این طوری است. هر رفتاری اگر بخواد حق باشه باید این رفتار با مقیاس سنجیده بشه، خود رفتار باید با مقیاس سنجیده بشه. لذاست که ما باید در جامعه‌ای که بخوایم عدل در اون جامعه پیاده بشه احتیاج به یک مقیاسی داریم که بتواند جزئیات رفتارهای انسان رو به عنوان رفتارهای عدل یا ظلم معین کنه. چون آزادی چی رو میخواد محدود کنه؟ اون چرا که آزادی محدود میکنه همون رفتارهای جزئی خارجی است. کلی یک رفتار رو که عرصبت که حاکمیت محدود نمی کنه. حاکمیت میاد رفتارهای جزئی رو محدود می کنه. این رفتار، اون رفتار، اون رفتار، اینا رو محدود می کنه. برای اینکه بتواند این رفتارها رو محدود کند باید این رفتارها با مقیاس عدل سنجیده بشوند. اگر خارج از مقیاس عدل بودند، اون وقت باید نفی اونها اجرا بشه یا محدود بشه. ولذا هر محدودیتی که در عالم رفتار انسانی به وجود بیاد، باید این محدودیت یک مقیاس عادلانه داشته باشه. این عدل، این مقیاس، یا خود باید عدل به ذات باشد، یا باید عدل به ذات این مقیاس رو تأیید کند، یعنی منتهی به عدل به ذات باشه. کل ما بالعرض ینتهی الى ما بالذات. عدل بالذات، اون عدل ذاتی، اون مقیاس خارجی عدل، گفتیم مقیاس خارجی میخواد، اون وجودی که در عالم خارج عین العدل است و میتواند مقیاس عدل قرار بگیرد و عدل برای او ذاتی است، جز خدای متعال نیست. یا اون کسی و اون وجودی که اون وجود با اون مقیاس عدل به ذات کامل الانطباق است و منتهی به اون عدل به ذات است، یعنی عدل بالعرض دارد، یعنی انطباقش با اون مقیاس عدل به ذات انطباق دائمی است، این میتونه مقیاس عدل باشه، یعنی میتونه مقیاس سنجش رفتارها باشه که چه رفتاری عادلانه است، چه رفتاری عادلانه نیست. اون وقت میتواند بر مبنای این مقیاس بیاد ایجاد محدودیت تو رفتارها کنه، بگه این رفتارها چون عادلانه نیست ما اینها رو محدود میکنیم، این رفتارها چون عادلانه است اینها رو آزاد میگذاریم. این مقیاس عدل خارجی، وجود یک مقیاس عدلی که در خارج به عنوان مقیاس عدل مشخص بشه، این که میبینیم در آیات کریمه قرآن تأکید شده که ما میزان را بر انبیا فرو فرستادیم. یک جا بر همه انبیا میفرماید یا بر همه رسول، لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم، دو چیز را، الکتاب و انزلنا معهم الکتاب و المیزان، که در یه روایت داریم که حضرت جبرئیل بر نوح میزان را نازل کرد. حالا بعضی خیال میکنن که این میزان یعنی فرض کنید که حالا مثلا ترازویش، این میزان عبارت از اون روح قدسی است که در وجود پیامبر تجلی میکند، اون میزان اون چیزی است که ما از اون به روح عصمت تعبیر میکنیم یا قوه عصمت، این است که نازل میشه بر نبی یا بر رسول و وجود رسول میشود مقیاس، میشود میزان. و این یک مطلب بسیار مهمیه، یعنی ما باید بدانیم رسول و رسول اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم شخصیتش میزان است. وقت در آیه دیگر در خصوص وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله این آیه آمده، هو الذی نزل علیک الکتاب بالحق و المیزان و ما یدریک لعل الساعه قریب، ما بر تو بر خصوص وجود مقدس تو دو چیز رو نازل کرده ایم، کتاب را و میزان را. لذا ما معتقدیم که این هر دو باید باشند بعد از رسول الله، این هر دو باید باشند. اگر کتاب باقی است، میزان هم باید در کنار کتاب باقی باشد. و به اعتقاد ما حدیث ثقلین، انی مخلف فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی، اشاره به این نکته است که هم کتاب باقی است هم میزان باقی است، و میزان عبارت از اون شخصیت عینی خارجی است که او میزان حق است. این که میبینید امیرالمؤمنین رو صلوات الله علیه رو رسول اکرم کراراً با این وصف توصیف میکند، علی مع الحق و الحق مع علی، بعد یدور معه کیف ما دار، این حق است که با علی میگردد هر جا علی بگردد، این اون چه مقیاس این حق است؟ خود علی است. حق را باید با علی سنجید. این مطلب بسیار مهم است. این از اولیات تصورات و تفکرات اسلامی و قرآنی ماست که متاسفانه مخفی مونده و درست باز نشده، در حالی که صراحت قرآن دال بر این است. هو الذی نزل علیک الکتاب بالحق والمیزان. خدا دو چیز رو بر تو نازل کرده، یکی کتاب را، یکی میزان را. و این میزان خود اون شخصیتی است که این شخصیت میشه معیار عدل. هر چه با اون شخصیت تطبیق کند معیار عدل دارد و با میزان عدل منطبق منسجم. به هر حال حالا ما بحث نقلش رو بعد خواهیم کرد، تا اشاره من به این اشاره میکنم گاهی به این مباحث نقلی که معلوم بشه که این استدلالات عقلی دقیقا در نقل ما جلوه کرده است و نقل ما، قرآن ما، حدیث ما هم پای با این استدلالات عقلی مسائل و مطالب رو ما تبیین کرده است. بنابراین حاکمیتی که میخواهد آزادی را تقیید کند باید این حاکمیتی باشد که بتواند این حاکمیت خود معیار عدل بشه. حالا یا این معیاریتش ذاتی است یا معیاریتش بالعرض است. باید معیار عدل باشه تا بتواند مقید آزادی ها باشه. یعنی اگر ما بخواهیم بگیم، روشن‌تر میکنم، اگر بخواهیم بگیم یه پارلمانی، نمیدونم یا هیئتی، منتخب پارلمان یا هر چی، اینها اختیار دارند هر جا خواستند آزادی مردم رو محدود کنند، این سوال پیش میاد که شما که این آزادی رو محدود کرده اید با قانون، گفتید اینجا نکنید، اینجا بکنید، اینجا نباید، اونجا باید، آیا این باید و نباید شما، آیا این امر و نهی شما عدل است یا عدل نیست؟ این امر و نهی شما ها، نرین سراغ کلیات ابوالبقا که هر ظلمی قبیح است و هر عدلی حسن است. نه، این دستورهایی که شما میدید، این اعمال حاکمیتی که میکنید، این قیودی و حدودی که برای آزادی ها در جریان حاکمیت به وجود میارید، اینها عدل است یا عدل نیست؟ اگر بگن عدل است، چرا میاد؟ چرا؟ به چه دلیل عدله؟ چون اگر بخواد عدل باشه باید با یک مقیاس عدل به ذات سنجیده بشه. ما برهانی نداریم بر این که وجودی در عالم هستی عدلش عدل ذاتی است جز خدای متعال. خدای متعال چون کامل به ذات است و برهان اثبات کرده است که الواجب به ذاتهی واجب من جمیع جهاتهی، هر کمالی برای او واجب است و وجوب اون کمال برای او ذاتی است، لذا عدل به ذات دارد. اینی که عدل به ذات دارد خود مقیاس رفتارهای عادلانه است، یا اون مقیاسی رو که این مقیاس به ذات عدل، مقیاسیت اون مقیاس رو تأیید کرده باشه، این میشه عدل بالعرض. از این عدل به ذات و این عدل بالعرض اگر بگذریم، این سوال بی پاسخ میماند که توی حاکم، توی هیئت حاکمه، توی پارلمان حاکم یا هر چی، هر منبعی، هر مجمعی، هر مرکزی که برای حاکمیت در جهان بشر فرض بشه، این اگر خودش عدل به ذات نباشه یا منتهی به عدل به ذاتی نشود، حاکمیتش حاکمیت ظالمانه است. محدودیت هایی که ایجاد میکند ظالمانه، بلا حقه. و هیچ چیز نیست که عدلش ذاتی باشد جز خدای متعال، و هیچ چیز عدل بالعرض ندارد، نه یعنی که خدای متعال عدل او را تأیید کرده باشه، یعنی به اون مقیاس عدل به ذات کاملا منطبق باشد. این هم دلیل چهارم مربوط به حوزه عقل عملی. ادامه بحث رو انشاءالله